آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
شعر و ادبیات.
دوستان گرامی سلام. آوای نخستین جشنواره ادبی حیات رو میشنوید. اسمن ماه 94 و گفتگو با خانم چیستا یسروی داور جشنواره.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان گرامی تیوال و تمام دوستان علاقه‌مند به بازی‌های ادبیات، هنر و اساساً کلمه.
خانم یسروی، برای شروع مقدار از ماهیت این جشنواره و اهداف این جشنواره برامون بگین و اینکه روند حضورتون در این جشنواره اصلا چی شد که به عنوان داور در این جشنواره حضور پیدا کردین؟
والا برای داوری که لطف کردن و خب من چون سالهاست کار قصه نویسی رو، من قبل از نمایشنامه نویسی قصه نویسی رو انجام میدادم، بعدم نمایشنامه نویسی و شعر همزمان. وقتی میگم قبل، خب برمیگرده به سالهای اولیه کار من، سنین پایین در مجله سروش هفتگی، نه سروش نوجوان. خیلی اشتباه فکر میکنن من با سروش نوجوان شوکم. نه، من اصلا ابتدای کارم با سروش هفتگی بود. مسئول قصه اون دوران آقای حسن احمدی منو کردن معاون خودشون و کار قصه میکردیم و نمایشنامه‌ام درست پشت شروع شد. شعر زیر نظر دکتر قیصر امین‌پور و دفتر شعر جوان و دوستان دوت کردن من عنوان داور دعوت کردن. شاید بعد از 35 سال کار نوشتن و به حال فکر میکنم که ماهیت جشنوارم مشخص کشف و شناخت استعدادهای خاص برتر در زمینهای ادبیات در حیطه دانشجویی.
درسته. خانم یسروی، این جشنواره در واقع از دست جشنواره‌های موضوعی جامعه ما هستش. فکر می‌کنید که چه آینده‌ای برای این جشنواره وجود داره؟ چه پیش‌بینی می‌کنید و چقدر می‌تونه برای قشر جوان‌تر هنرمند مفید باشه؟
والا این جشنواره‌های موضوعی یک خوبیایی دارن و یک بدی‌هایی، یعنی معایب و مزایایی دارن دیگه. خوبترینش کشف استعداده. یعنی من یادمه که دوره جشنواره برگزار میشد که من خودم اونجا داور بودم، سردبیر بولتن بودم، به نام جشنواره تئاتر بانوان که الان دیگه به این شکل نیست، اصلا برگزار نمیشه تا جایی که من اطلاع دارم. حداقل یه سری زن رو شناسایی کرد. یعنی خیلی از تئاتری های مطرح الان که مثلا دارن نمایش مینویسن یا کارگردانی میکنن یا بازی، اصلا از جشنواره تئاتر بانوان وارد این عرصه شدن. ولی یعنی کشف استعداد داشت. یا مثلا فجر، ما میبینیم که خیلی از بچه هایی که الان تئاتری های موفقی هستن، خود من با فجر شناسایی شدم با نمایش سرخ سوزان که مثلا تمام جوایز اصل رو اون سال گرفت. بعد گفتن خب این کیه، در نجوش امکانات دادن، پس فجر هم شناسایی میکنه استعدادها رو، میکرد تا قبل از اینکه الان به این مثلا هی شاخه شاخه جمعونم شاخه چشمنداز مسابقه داخلی مسابقه خارجی. یه فجر بود، یک فجر مسابقه بود که منم میتونستم توش جایزه بگیرم. دکتر قطب‌الدین صادقی هم مسار رقیب من بود. اینو میگن فجر. یعنی همه با یک امکانات مساوی وارد میشدیم و امکان رقابت برابر داشتیم، نه که بگم مثلا کم سنا با هم جمعونم پیش کسرات ها با بعضی تو مسابقه نباشن، بعضی ها ویژه باشن، بعضی ها مهمان باشن. من با شاخه شاخه کردن جشنواره ها مخالفم. اما در مورد این جشنواره، قطعا یه جشنواره فرصتیه برای شناسایی برخی از استعدادهایی که تا حالا هیچ وقت حتی شاید خودشون نمیدونستن این استعدادها رو دارن و جایی برای بروزش. ولی خب به شرطی که بعدیش حالا چیه؟ به شرطی که بعدن از اینا حمایت بشه، یه استمرار این جشنواره داشته باشه، یک دبیرخانه ثابتی پیدا بکنه، یک اهداف ثابتی رو دنبال بکنه. جشنواره تشکیل میشه مثلا جشنواره فیلم های مثلا 100 ثانیه‌ای یا جشنواره فیلم های موبایلی. بعد این سال بعد دیگه وجود نداره. سال قبلش خیلی موفق عمل میکنه، یه عالمه رو به شوق وامی داره، با موبایلشون فیلم های کوتاه میسازن، به سال بعد دیگه وجود نداره. جشنواره هایی که مقطعی تشکیل میشه میشه یه سری جایزه فقط میده. من اسمشو گذاشتم تخس کردن جوایز و امیدوار کردن بیهوده جوانان به اینکه آینده‌ای در هنر دارن و بعد میبینن ندارن. من خیلی آرام میشناسم که میگن هنر ما رو دامنگیر کرد. میگم چطور؟ میگم اصلا کارمون هنر نبود، اومدیم جایزه گرفتیم یه دفعه تو همون سال اول 8 تا سکه 9 تا سکه مثلا جشنواره تئاتر دفاع مقدس، و بعد فکر کردیم این کاره ایم و موندیم و بعد دیگه هیچ وقت نه سالونی نه امکاناتی. این جشنواره ها اگر فقط قرار صرف آماری بدن و بگن برگزار شد و تعدادی برنده شدن به هیچ دردی نخواهد خورد، حتی در حد شناسایی استعدادها هم ناکامی میاره. برای اینکه فردی که قصه اول شده مثلا انتظار داره که قصهش توی جنگی چاپ بشه، حداقل حمایت بشه، انقلاق من بشه که سال بعدش هم دوباره شرکت بکنه، دیگه بتونه مجموع قصه تکیش رو کم کم بده بیرون. متاسفانه جشنواره‌های خصوصی و دولتی زیادی برگزار شده در زمینه هنر و ادبیات، به خصوص تا قصه و تئاتر. منظورم تئاتر نیست، منظورم نمایشنامه است. مثلا حتی ناشران اومدن، ناشری که کارش انتشار نمایشنامه بود، جشنواره نمایشنامه نویسی گذاشت فقط یک سال. اون آدمی که برنده شد چه امیدی داشته باشه به اینکه اینا ادامه بده؟ من امیدوارم جشنواره حیات بتونه به حیات خودش در واقع ادامه بده، به این معنی که بچه هایی رو که واقعا تشخیص داده میشه اینا استعدادهای خاص دارن، با داورای مجرب داورای مجرب یک دلسوز این بچه ها هم باشن، نه فقط به اینکه بارم بدن و نمره بدن به این بچه ها. چون من همزمان با اینجا دانشگاه علوم پزشکی هم داور بخش قصه بودم و هستم، یعنی دادیم دیگه نتایج رو دادیم بیرون، اعلام رسمی نکردن. ما داورا هنوز، یعنی ما داورا با هم نتیجه رسیدیم و نتایج رو دادیم بیرون. دیدم چقدر سایه خوب اومده دانشگاه علوم پزشکی، همشون میدونن که رشته علوم پزشکی هم. ولی متاسفانه بعدش، یعنی این بچه‌ها فکر می‌کنن قصه نویسن ولی بعد رها میشن. من هر سال وقتی که دانشگاه علوم پزشکی داور میشم به دانشگاه‌های مشابه میگم خب بعد چه بلایی سر این بچه‌ها میاد. جشنواره حیات هم میتونه خیلی خوب باشه، حداقل کشف و بعد مرحله بعد حمایت بچه‌ها.
خانم یسربی، یه اتفاق خوبی که تو این جشنواره ادبی حیات افتاده موضوعیت این جشنواره است که در مورد محیط زیست و حالا آب هستش. خب ما این روزها خیلی جشنواره‌هایی در این خصوص داریم. در مورد موضوع موضوع جشنواره کم برامون صحبت کنین، چه نظری دارین؟
والا بسیار موضوع خوبی انتخاب کردید، چون دغدغه کی نیست؟ محیط زیست و آب فهم بودین. من فکر میکنم که خب مثلا این چند روز پیش روز نهال کاری بود و از هنرپیشه ها و بازیگرها و آدمای مطرح هاشم نهال بکاریم، و دو روز دیگه هم از من دعوت کرده بودن، گفتم که امروز بود، امروز صبح بود، ببخشید امروز ساعت 12 ظهر بود نهال کاری، گفتم من جلسه دارم جایی. همه الان رو آوردن به مسائل محیط زیستی، ولی کی در عمل، کی میخواد فقط اسمش مطرح باشه، کی در عمل داره کار میکنه تو این زمینه؟ جشنواره‌های زیست اصلا کار میکنن تو این زمینه، یعنی نشون میدن با تاکید و فوکوس بر یک موضوع میشه اون موضوع رو دغدغه همگانی تری کرد و از طریق زبان هنر بهش ابعاد زیبایی شناسانه بخشید. از این جهت این جشنواره به نظر من خیلی کار خوبی کرده که موضوع مشخص کرد.
درسته. فکر میکنین که در واقع آثاری که فرستاده میشه واسه جشنواره باید چه ویژگی هایی داشته باشه که بهتر دیده بشه از منظر داورا؟
البته هر داوری سلیقه خاص خودشو داره و این سوالی سر کلیه، اما من فکر کنم هر چیزی که همه ما بهش اتفاق نظر داریم این که حداقل معیارهای ادبی رو داشته باشه، یعنی اینکه کاملا مشخص میشه که اون فردی که حالا میخواد با معیار الگوی محیط زیستی چیزی هم بنویسه، این حداقل کتاب خونده باشه، این حداقل تعداد واژگان لغاتیش یا گنجینه لغاتش بالا باشه، این ادبیات بشناسه، این فارسی بشناسه، حداقل 5 تا کتاب از 5 تا آدم حسابی ادبیات خودمون رو خونده باشه. من ترجمه رو نمیگم که من حتما باید کتابای ترجمه رو هم خوند، حداقل مثلا از خانم دانشور خونده باشه، چه میدونم جلالو خونده باشه، چه میدونم چوبک رو خونده باشه و یا از نمایشنامه نویسای قدیمی تر، از میرزاده عشقی خونده باشه، از آخوندزاده خونده باشه، اگه نخونده باشن و همینجوری دلی بنویسن خیلی هم نتیجهش در آینده ثابت نیست، نتیجهش هم دلی میشه. اینکه چجوری چه ویژگی داشته باشن نوشته ها که به دست ما برسه و میرسه حکم میکنه، ولی اولین این معیارش اینه که ادبیات باشه واقعا، چون متاسفانه یه چیزی که یک بلایی که دنیای مجازی سر مردم آورد و سر جوونا، اینکه هر دل نوشته ای رو فکر کردن ادبیاته، برای اینکه تو دنیای مجازی تو وبلاگای شخصیشون گذاشتن، تو فیسبوکشون، تو اینستاگرامشون، تو تلگرامشون و مردم استقبال کردن و وقتی که استقبال میشد فکر میکردن واقعا خوبه این اتفاق که بر من نویسنده ام بیفته، یعنی من یه قصه خیلی خیلی سطح پایین‌ترم، بالاتر از قصه خیلی سطح بالاترم دیده شه. چرا؟ چون تو دنیای مجازی گذاشتمش و این خیلی دردناکه، به خاطر اینکه من رو منحرف میکنه، یعنی منی رو که داشتم مثلا اگه سبک رو دنبال میکردم کم کم طبق سلیقه مردم دیگه فقط عمل میکنم. این جشنواره ها اولین ویژگی که من با خوندن یک متن باید احساس کنم داره و حال منو خوب میکنه اینه که احساس کنم طرف ادبیات چیه، یعنی ادبیات یک جوری دغدغشه، هنر دغدغشه کسی که شرکت کرده. فکر کنم بقیه داورام معیارشون این باشه، مثلا سوژه رو خب شما میگین محیط زیست، ولی هزار جور میشه وارد این سوژه شد. یه سوژه ناب دیدن، یه سوژه بدی خلاق از دید جدید دیدن، به خصوص آب که هزار جور میشه این سوژه رو نگاه کرد. من که شخصا اولین کاری که میکنم خلاقیت در نگاه رو نگاه میکنم، یعنی نگاه موضوعی نگاه میکنم ببینم چقدر خلاق بوده نگاهش و بعد نثرش، ادبیاتش. به دخترم همیشه میگم که یک مثال براش میذارم، میگم ببین تو ایران جمله که پدرم خدا بیامرز به من میگه همه میتونن بنویسن، همه، ولی کسی میتونه خیلی خوب بنویسه که دو تا چیز رو بدونه، یک واژگان دایره واژگانیش یا گنجین لغاتش بیشتر از بقیه باشه، دو مثل سیمین مثل جلال قدرت تاثیرگذاری کلمات داشته باشه، یعنی جوری داستان رو ببنده که مثلا من سوشون که دستم میگیرم نمیتونم بذارم زمین. من فکر کنم بچه‌ها نخونده باشن که اکثریت متأسفانه دنیای مجازی مینیمال کرده همه رو، برید سایت مثلا مینیمال، نه صفحه هایی داریم نه یه دونه صفحه، هزاران صفحه توی اینترنت هست که مینیماله، نقاشی مینیمال، شعر مینیمال، ببینید که خیلی طرفدار دارن. مردم رو حوصله رو از جوان ها گرفته که رمان های بلند مثل کلیدر یا خیلی چیزی دیگر رو دنبال بکنن. من خیلی زود میفهمم، هم من هم داورای محترم دیگه حتما زود میفهمم که این فرد کتاب خونه و مهمتر از همین که جدا از گنجین لغات، جدا از نثر، تفکر خلاق، تفکر واگرانه. شما الان بگید محیط زیست توی کلاس مطرح کنین، 30 نفر این هم یه سوژه رو میگن، فقط 2 نفر متفاوت میگن، من اون 2 نفر رو میخوام
و دقیقا نگاه متفاوت.
بله دیگه، اصلا میگم اولین چیزی که برام، من قصه ها یا نمایشنامه و هر جا داورم یا شعر من داور بودم پارسال، ترانه من داور بودم پارسال، فجر داور بودم، داور ترانه فجر بودم، چون من ترانه سرایی هم میکنم کسی نمیدونه. یکی از چیزهای پنهان زندگی من اینه که به اسم مستعار ترانه هامو میدم، چون راستش دوست ندارم که بگن بالاخره، من خیلی از این حرف بدم میاد که بگن بالاخره ایشون قصه نویس، نمایشنامه نویس، شاعر ترانه سراست. من همیشه میگم من کارم سر و کار داشتن با کلمه است. حالا کلمه فروشی رو بد تعبیر میکنن، میگن منظورت فروش کردم، میگم نه، یعنی با کلمه زندگی کردنه به فراخور زمان. زمانی نمایشنامه حرف آدم رو میزنه، زمانی میتونی حرفت رو، به قول قیصر امینپور گفت زمانی هیچ وقت به جز شعر نمیتونی این مفهوم رو برسونی. یه شعری داشتم راجع به بهشت بود، هیچ جوری نمیدونم نه در قالب قصه میتونستم راجع به بهشت بگم نه در قالب نمایشنامه، فقط میتونستم از شعر راجع به بهشت حرف بزنم. یک زمانی فیلمنامه میتونه، البته من فیلمنامه رو خیلی هنر نمیدونم، صنعته، چون بسیار سفارشیه، یعنی خط به خطش رو برای تعیین میکنن، ما میخوایم اینجاش اینجوری شه، ما میخوایم هپی اند تموم شه، فیلمنامه رو اصلا حرفش رو نمیزنم چون اعصابمو به دلایلی یعنی تحریک میکنه، اون هم دخالت تهیه کننده است که ما حتما میخوایم پسر به دختر در نهایت برسه و این من هنر نمیدونمش، صنعت میدونم، صنعت پول سازی میدونم. اما راجبش هنر داریم حرف میزنیم، راجب ادبیات حرف میزنیم که میتونه شامل داستان باشه، شامل نمایشنامه باشه، شامل شعر باشه، شامل قطعه باشه، قطعه‌ای ادبی باشه. اولین چیز نگاه خلاقه، نگاه متفاوت، نگاه همگرا، ببخشید نگاه همگرا، نه یعنی مخالف نگاه همگرام، نگاهی که همه مثل هم فکر کنن، نگاه واگرا دوستان، نگاه متفاوت، نگاهی که شما بتونین بگین که این فرد تونسته از دریچه نوعی وارد موضوع بشه. اینو بخونم مطمئنم اون وقت تو نصفش هم میتونم باشه ذره کوتاه بیام، یعنی اغماز داشته باشم.
درسته. خانم یسری یکم از سوالای مختص جشنواره دور بشیم. شما توی جواباتون فرمودین که راجع به فضای مجازی صحبت کردین. فکر میکنین که این روزا چقدر فضای مجازی میتونه به یک نویسنده کمک کنه که حالا آثارش رو انتشار بده و چقدر میتونه جایگزین خوبی باشه واسه شیوه سنتی انتشار کتاب؟
سوال بسیار خوبی کردین، چون میدونین که من از مخالفین سرسخت فضای مجازی بودم تا اول 94، تا فروردین 94 که تئاتر فقط به خاطر من با بیرحمی تمام در 17 فروردین میخواست اجرا بره. بیرحمی میگم چون تئاتر تخریب شده بود، حتی یک کافی شاپ نداشت، حتی سایت فروش نداشت، همه گفتن شما باید 17 فروردین اجرا برین. بچه ها از من خواستن اینستاگرام بزنم، چیزی که ازش بیزار بودم. میگفتم یعنی من همیشه جمله خانم نیکول کیدمن یادم میامد که میگفت زندگی ما به اندازه کافی زیر نظر هست، بنز کافی داریم اذیت میشیم، حالا بیایم خودمون رو در معرض نگاه هم قرار بدیم که مثلا بیایید به من نمبر لایک هم کنید، نمره بدید. من وبلاگ نداشتم، فیسبوک نداشتم، این هم بله به اسم چیستای اسریبی تو اینترنت فیسبوک بود، وبلاگ بود، جعلی بود، یه دونه داشتم، یه فیسبوک داشتم و یه وبلاگ داشتم که ادمین داشت. ایشون گفت من نمیتونم جوابگوی سوالهای مردم باشم، شاید دو ماه بستیم، 2700 تام پر شد سریع، دو ماه بستیم، چون ایشون نمیدونست پاسخ خوب باشه. من بلد نبودم دکمه کامپیوتر روشن کنم، به خاطر نمایشه، فقط به خاطر من اینستاگرام زدم، به مجبور شدم. تایم بد بود، 17 فروردین بود، هیچ روزنامه‌ای در نیامده بود این نمایشو، و من دو مهندس عمران تو نمایش داشتم که بازی عالی تو فج کاندید ولی هیچ کس نمیشناختشون، بلکه تئاتری بودن. خانم مارال مختاری صاحب سه تئاتر بازی میکنه، ولی شما میدونید دنیای تئاتر دنیای نسبتا بیرحمیه. الان دنیای چهره هاست. من مجبور شدم اینستاگرام بزنم، گرچه با اینستاگرام با 20 نفر شروع کردم، 20 نفر از اهالی خانواده، یعنی واقعا هیچ کس چیزای اسریبی یادش نمی اومد. و اگه فیسبوک نداشت، فیسبوک کسی که داشته باشه یادشون میاد دیگه، یا وبلاگ حداقل، کسی که فقط تو محل نشر بوده. ببین من از اونایی بودم که کتاب پشت کتاب، من تو این سن به هر حال من از بچهای مرز سالهای دهه 50 هستم، حالا میگم خودم رو، من هم نسل سیما تیرانداز، چه میدونم پانتا بهرام، خودم رو نه جوون میدونم نه پیر، میگم میان سالی در هنر هستم، ولی از سن چون خیلی پایین هنر رو شروع کردم، از 13 سالگی یه جورایی خودم رو تو هنر پیشکسوت میدونم. اما 93 تا کتاب بدون اینکه تو فیسبوک باشی میگفتن چیستا یسربی کیه، مثلا دعوت آتمیکی ها نوشته بودی، 3 تا سریال برای حسن فتی نوشتی، زمانه، فردا دیره است، برای آرش معیری ها نوشتی، برای باز نمیشناختن. اینستا این امکانو به من میداد که تاتم معرفی کنم، بعدش بگم با 20 تا فالوور، من نه خرید اهلش بودم، مثلا کاری ندارم، یکی از اساتید خیلی گرامی که شما میشناسینش به من گفت برای شروع یه تعداد بخری، صفحه 50 کایی بخر، بعد با 20 تا دونه شروع کردی. گفتم این 20 تا نمیمونه، 20 هفته بعدش شده بود 3000 تا، نمیمونه، بلکه مردم این چیزای اصلی رو کم کم از طریق ترجمه های سیلورستاینش، از طریق ترجمه قصه های جزیره، از طریق روماناش، سلام خانم جنیفر لوپزش، چه میدونم اینا، یادشون کم، دعوت آتمیکی ها یادشون داشت میومد. بعدش هم مگه شهرت در من مهم بود؟ اما سوال شما برای جوونا خوبه، من نمیبینم استفاده بهینه کنن. بله یه نفری که هیچ جا کتابشو چاپ نمی کنن چون جوونه، باید پول بده دیگه، میدونن جوونا پول میگیرن شعرا و داستانشون رو چاپ میکنن، ناشرای مطرح. برای چنین آدمی اگه داستانش رو اینستا بدرخشه دیگه ناشر میاد سراغش، دیگه نباید بره گدایی ناشر کنه. استفاده بهینه یعنی از اینستاگرام استفاده کنه که قصه خوب بذاره، 5 تا شعر درست بذاره. من نمیبینم، میبینم یه شعر خوب میذاره، من دارم فالوور دارم که فالوش کردم خودمم، جوون دیدم با استعداد فالوش کردم که مطرح بشه یه ذره، با پست بعدی همه چی رو خراب میکنه. یعنی با مثلا یه شعر بسیار خوب میذاره، مثلا پست بعدی با دوستانم در بند، هیچ اشکال نداره، پس دو تا اینستا لازم داره، یه دونه خصوصی تر لازم داره. میدونی من به دخترم همیشه اینو میگم، میگم من چرا قطعه منو کسی نمیخونه، من قطعه ادبی مینویسم. میگم ببین، برای اینکه پست اونم کرد دو تا اینستاشو، گفتم مشخص بکنید که هدفتون از اینستاگرام چیه. اگر نشر ادبیات، بعد شوخی نگیرینش، پست بعد رو بردارین، مثلا داری آبرو هم میپاشین، چون وقتی من این سفر رو جدی نمیگیرم. بچه‌ها استفاده بهینه از فضای مجازی رو یاد نگرفتن، بچه‌ها خب فوش دادن، مسخره کردن، تمسخر، حجب بهترین چیز، حجب، حتی طنز نمیگم چون طنز هنره و شما میتونین که مثلا مهران مدیری در برره یه جورایی جامعه ایرانی رو به طنز تلخ کشید و به نظر من کار اونو قاسم خانی عالی بود تو برره سه، ولی بچه ما طنز هم بلد نیستن، حجب بلد، حجمه در واقع و حجب رو مینویسن و این ادبیات نیست. بچه ها اگر یاد بگیرن، من فقط اینستاگرام رو نمیگم، واقعا اینستاگرام تو خارج من با یک آمریکایی صحبت میکردم، میگفت شما چرا انقدر همو لایک میکنین، یک چرا تعداد لایک هاتون بالاست. میگم ما اوج تعداد لایک یه نویسنده حرفه‌ای شاعر بود خودش 313 تاست، اوج روزی وقتی 313 لایک داره یعنی دیگه از خوشحالی میمیره. شما چرا انقدر لایک هاتون مثلا یک میلیون، من نمیدونم اینا از کجا سن انقدر فالوور دارن، انقدر لایک دارن. دومی که میگفت چرا شماها نخونده لایک میکنید، میگفت حتی خود تو خانم یثربی.
دقیقاً منظورتون اینه که فرهنگ استفاده از فضای مجازی
بله. جان میدونین چیه اونا؟ اونا وقتی میرن اینستاگرام شیر میذارن، زیرش یا نظر نمینویسن که جدی مینویسن، واقعا هم نقد میکنن، یا نمیذارن لایک هم نمیکنن. برای همه فالوورشون خیلی، برای این آرزوی فالوور ایرانی دارن و هندی، این دو کشور که می‌بینید، این دو کشور بسیار بسیار لایکون خوبی هستند، هند و ایران، دو تا کشوری که قشر ناگهان، قشری که دستش تفلکی به جایی نمیرسه، قشری که محرومه، ناگهان با پدیده اینستاگرام تونست با بازیگر نامبر وان کشورش ارتباط بگیره. میدونی مثلا خیلی برای هندی مهم بود با شاهرخ خان بتونه ارتباط بگیره، خیلی برای ایرانی مهم بود بتونه با مثلا خانم مهناز افشار مستقیم حرف بزنه، ولی استفاده بهینه نمیکنن بچه‌ها. من میبینم عکس خیلی ناراحت کننده نیست که عکس کرم کاراملی که درست کردم بذارم، من ناراحت نمیشم، میگم چقدرم خوب، چقدر با فاصله داره، ولی این نمیتونه ادعای ادبیات رو فردا کنه. اونی که ادعای ادبیات داره هم میبینم جمله های سوبشون رو برمیداره میذاره. من خودم که این کار میکنم، ولی برای تنوع مثلا جمله ای از یه نفر میذارم، اونم میکردم جمله میده کنم که چاپ نشده باشه جایی تو اینترنت، تو اینترنت دیدین جمله های چاپ شده ماندگار، اونا نباشه که همه دخترم میگفت مثلا جمله پاولو کویلو 30 جا من تو اینستاگرام میدم. میگردم تو کتاب پاولو کویلو چیز رو پیدا میکنم که کسی نه، بعد پاولو کویلو رو معرفی میکنم به بهانه اون جمله. خانم آنا گاوالا رو من معرفی کردم، یه جمله هم گشتم مثلا تو رمان جدیدش پیدا کردم که الهام دارچینیان ترجمه کرده. میخوام اینو بهتون بگم، بچه‌ها هنوز طریقه استفاده درست از فضای مجازی رو نمیدونن، با جوک شوخی کردن. الان بزرگترین صفحه های ما که بیشترین تعداد فالوور داره، چه اینستا چه تلگرام، صفحه جوک، با جوک شوخی کردن، حذف کردن همه چیز خودشون رو مطرح میخوام بکنن. میتونستن با ادبیات جدی بکنن، تعداد فالوورها کم باشه اشکال نداره. تو خارج من یک شاعر رو میشناسم که فالوش رو هم کردم 3000 تا فالوور داره، به تفاصل 3000 تا باعث شد که اولین کتاب شعرش رو ناشر بهش پیشنهاد چاپ. یعنی اونجا وقتی تو 3000 تا فالوور داشته باشی یعنی دیگه عالی، پیشنهاد چاپ دادن بهش. شما نگاه کنین حمایتی که از خانم رولینگ شد. به هر حال اگه خانم رولینگ ایران زندگی میکرد و هری پاتر رو مینوشت، دیگه اینا همه میدونیم خنده داره. دوباره من تکرار کنم، برگردم به 18 سال پیش که اولین هری پاتر در اومد، مطمئن باشین انقدر ناکام میشد تو بقیهش. ناشر چنان حمایتی کرد، تمام کپی رایت های رو مراقب بود دزدی نشه، مراقب بود برداشت آزاد نشه. شما میدونید یه رمان که موفق میشه 100 تا اینش نوشته میشه. نمایشنامه من الان داره توی سمنان، شاهرود، سرخه، این ور اون ور اجرا میره، خودم خبر ندارم، تو اینترنت میبینم. دخترم میگه ای مامان تو اینترنت باز دیدم پوستر کارتو، چون من خیلی تو اینترنت نمیبینم، من تو اینستاگرام یا تلگرامم، ولی اون تو خود اینترنته. میگه باز دارن تو فلان شهرستان کارتو اجرا میکنن. میگم باز بدون همون اجازه من، یعنی وقتی که ما فرهنگ هنوز اجازه گرفتن نه پول دادن، اصلا پول نمیخوایم. فرهنگ به قول آقای حقشناس روزنامه نگار، من یه جمله ازش رو متنم نقد کرده بودم، نقل کرده بودم با ذکر منبع، گفتم آقای حقشناس گفته نسل ما نسل همون اتفاقاتی که حتما میدونید که خانم سحر قریشی گفت مثلا نمیخوام چیزای تلخ بشنوم، نمیدونم شنیدید اینو توی مصاحبه گفته بود به برنامه که بود آقای رشید پوره، بله بله، آقای حقشناس نقدی رو اون حرف نمیدید که توی نماینده نسل ماست، با تأسف گفته بود، با تأسف گفته بود حقشناس روزنامه نگار، گفته بود نماینده نسل ما کسی که میگه من نمیخوام نظم زندگی و خوشیام به هم بریزه با شنیدن اخبار و خبرهای تلخ، نمیخوام خبر بشنوم، گفته بود این دختر نسل ماست، این پسر نسل الان ماست، من تأسف میخورم چون ما میخواستیم خبرهای تلخ بشنویم، چون ما میخواستیم. من نه سرقایش رو دارم نقد میکنم نه حقشناس رو تعریف میکنم، من میخوام بگم این جمله آقای حقشناس رو با اجازه و ذکر نام اجازه زنگ نزدم، من شونو تلفنش از کجا بیارم، ولی ذکر نام و هشتگ یعنی اجازه دیگه گذاشتم تو تلگرامم کانال. ایشون فرداش تماس گرفت و گفت من از شما که روزنامه نگاری خودت هستی انتظار بیشتری داشتم. گفتم چه انتظاری؟ گفت کپی رایت. من منظورش رو دقیقا نفهمیدم، چون نمایشای من داره بدون اجازه من در تمام شهرستانهای ایران اجرا میره بدون یک تومن پول. من منظورشون از دقیقا از کپی رایت اونجا نفهمیدم. الان حس میکنم منظورشون این بود که شاید نمیدونم کپی رایت معنیش تو خارج خیلی واضحه، پول تو خارج باید پول بدی تا مطلب کسی رو بذاری، ولی من فکر کردم با مطرح کردن حرف زیبای ایشون، نقد قشنگی نوشته بود تو برنامه سر قریشی، فکر کردم با حرف ایشون چون فالوورام زیاد بودن خیلی ها اینو میخونن و اصلا میفهمن که آقای حقشناسی وجود داره، خیلی آقای حقشناس رو نمیشناسن، آخه مردم ها روزنامه نگار از کجا میشناسن، سر قریشی رو چیزای اصلی رو از کجا میشناسن. زنگ زدم بهش گفتم منظورتون چی بود، گفت نه من شما رو نمیگم، ولی خیلی بی اسمی مطلب رو زدن. گفتم آخه به من گفتید؟ گفت من حواسم نبود، شما هشتگ زده بودی، هشتگ زده بودی و اسم من رو نوشته بودی، ولی من دیدم این مطلب من بی اسم داره میچرخه. ما استفاده ما من به خانوم محجبه‌ای که بعد داره قصه های من رو به اسم خودش میزنه پیام دادم، خانم گرامی مثلا پست شیا شیدا و صوفی نویسنده داره، ناشر داره، شما دیگه کاری میکنید ناشر من داره میره. 38 تا کانال داره پستی رو به اسم خودشون میزنن، مثلا به اسم مریم ارشاد به من زنگ زده میگه این پستی رو شما میخواین چاپ بکنین زودتر بیارید، برای اینکه حدود 380 تا رمان به اسم پستی اومده، میدونی که زودتر از منم بده که چی میدونی چی، یعنی ناشر من چنون وحشتی گفت نمیخوایم برو بخو شرکت پست بفروش، اول شرکت پست میخواست از من بخره من نفروختم دیگه، گفتم ساعتش میاد با این چون میخواست با لگو و تیشرت بفروشه، با لگو خودش و یه تیشرت و یه دیوان ببر خونه مردم. من گفتم نه کتاب آبرو میره 8% آزارم بگیرم، ولی 40 میلیون رو نمیخوام بگیرم، من واقعا 30 تومن 20 تومن این حدودا بخره. که دخترم گفت واقعا مامان مغز اقتصادیت کار نمیکنه. ببینین من اون رو من اهل ادبیاتم، اهل کتابم، اهل کاغذ مکتوبم. گفتم زشته، یعنی چی با لیوان و تیشرت بره در خونه مردم؟ من دوست دارم پستی تو کتاب فروشی بشه. پریروزش رو گفت حدود 380 تا رمان به اسم پستی، یعنی مثلا یه رمان روشو باباش نوشته ولی اسمش رو گذاشته پستی، برای اینکه فکر میکنه که زودتر از من بیاره رو دیگه. ناشر من منو دعوا کرد و گفت شما تنبلی کردی در کار. گفتم من وسواس پیدا کردم به خاطر اینکه خوب در بیاد دیر دارم میدم. گفت خب باعث شده این همه چی یاد اینجا هر کسی هم که شوهرش پستچی بوده یا پدرش پستچی بوده که رمان به این نام نوشته. حالا ببینین من اینو به عنوان جوک گفتم که بدونین چه اوضاع ما در دنیای مجازی داریم. مگه خلاقیت کمه که شعر عالی خودشو به اسم من هشتگ زده؟ صبح دیدم تو کانال یه کانالی زده به نام چیستای اسرابی، اشعار و داستان‌های چیستای اسرابی، حسین دستاویز نامی، این آقا شعراش خوبه به قرآن، به اسم خودش بزنه، چرا به اسم من داره میزنه؟ همه رو هم میزنه زیر چیستای عصربی، زیرش دوباره یه اشتایی دیگه حسین دستاویز، یعنی چیه؟ من ایشون با هم ایشون شعر گفتیم، نمیفهم من منظورشون رو نمیفهمم. بچه ها استفاده بهینه از این دنیا رو نمیدونن، بچه ها دنبال فالوئرن، بچه ها دنبال ببینید ممکنه این فالوئرش اشکال داره، هیچ اشکالی نداره، شاید که حرفی برای اون فالوور داشته باشن. بچه‌ها به هر قیمتی به دنبال فالوورن، حتی دزدیدن مطلب دیگران. ببخشید این کلمه دزدی رو استفاده کردم، ما دزدی ادبی هم داریم دیگه، لازم نیست که حتما از دیوار کسی بالا بری. و بچه‌ها مطالعه نمی‌کنن، بچه میدونی از کجا میفهمم؟ پست جدی که میذارم راجب اولین زنی که مدرسه ایرانی دخترانه ایرانی رو تأسیس کرد، یا راجب میرزاده عشقی، یا راجب خانوم دختر لورو بازی کرده بود سامی نژاد، مهرنگیز سامی نژاد. پستای جدی تر که میذارم، پستایی که باید خوند، باید تا آخرش نشست خوند، میبینم علاقه منت نداره، میتونی بله بله. و بلکه مردم عادت به چی دارن؟ لایک بدون دید خوندن متن زیرش. من اومدم تو فضای مجازی یک سال و میرم، فعلا قصد رفتن ندارم، ولی میدونم من تو هیچی موندنی تو زندگیم نبودم، هیچ اخلاق بسیار بده من از روانشناسی به تا دست داد، ولی تو یه چیز موندنی بودم، کلمه. به قول قیصر امیرپور میگفت هر کاری که کردی جو به کلمه ربط داشت. اومدم تو فضای مجازی به یک دلیل، همینی که شما میگی دورا بندازم، نهضت خوندن و نوشتن و این تاثیر رو در صنعت نشریات کردم. یه اتفاقات خوبی چرا افتاده میبینم، حتی هنرپیشه اومده قصه داره تو صفحش میذاره، نام نمیبرم، سه تا هنرپیشه ما الان دارن قصه تو صفحهاشون میذارن، قبلا نمیذاشتن، فقط عکس خیلی شیکشون رو تو اسپانیا میذاشتن یا تو مکزیک میذاشتن، الان دارن قصه میذارن. دوم، بچه‌ها شروع کردن به قصه نوشتن تو فضای مجازی، شعر گفتن تو فضای مجازی. سوم، اتفاق خیلی خیلی خوب، کتاب میخرن، قبلا به خاطر جشن کتابا، برای اینکه بتونن اون نویسنده محبوبشون رو ببینن، حداقل توسط اینستاگرام یا تلگرام خبردار میشن و میبینن میان جشن کتاب. قبلا نمی اومدن، ما قبلا رو نمایی کتاب میذاشتیم خیلی آدم جمع میشد، به خدا 8 نفر بود، الان به 40 نفر رسیده. یعنی من آخرین اطلاعی که دارم بالاترین رقمی که من طرف فالوورش 500K بود، 500K براش رونمای کتابش 40 نفر لطف کرده اومدم. به دخترم گفتم نکن اینا کاغذی هن. یه سریالی بود، کارتونی بود به نام فیلیپ و جک در روی سهرامیز، مادره با جادوگری میکرد با کاغذ آدم درست میکرد. من نکن اینا وجود ندارن. دخترم گفت اولا که نصفشون وجود ندارن. خود دخترم گفت همون آقایی که شبا مزاحمت میشه خود منم. یعنی من یه اکانتی ساختم، یه آقایی بود شبا چنون مزاحم من میشد که من مثلا از دنیای مجازی برم. اما هنوز معتقدم، ناامید نیستم، که دنیای مجازی خیلی چیزا رو دگرگون کرد. حداقل 5 تا اسم، مثلا من غلام حسین صایدی رو نام آوردم، هیچ کس نمیشناختش، حتی نوع مرگ، حتی اینکه پرلاشس خاکه کنار صدر خدایت، حداقل این تشکر کردم، گفتم لاغر بدونیم غلام حسین صایدی نامی بوده. صبح تو تلگرام عکس رادیو زنش گذاشتم و یه جمله از بانو حمیده انقاض زن رادیو نوشتم، گفتم مگه ایشون هم ادبیاتش خوب بوده؟ کاری ندارم افت فالوور اینا به خاطر این مسائل پیش میاد، چون بله تا وقتی چیزایی بذاری که دوست دارن فالوورت بالاست، ناگهان حمیده انقا بیاد صحبت بکنه نصفی آن فالوت میکنن. اصلا به این کارا کاری ندارم، کاری به این دارم دنیای مجازی کاری کرده که الان یه رقابتی هم افتاده که بیشتر اطلاعات پیدا بکنن، یه ذره رقابت بینشون افتاده، حداقل 8 نفری که رونمایی میان بشه 40 نفر، منتظر روزی هم که بشه 100 نفر، منتظر روزی هم بشه 200 نفر. و برای تئاتر که خیلی مفید بوده، شما یکی میدونید چون تئاتر شده خصوصی تقریبا، من تئاتر دولتی نمیبینم، خود من تئاتری که امسال خواهم داشت خصوصیه، یعنی من دارم پول سالن، من هیچ وقت در عمرم پول سالن ندادم، ولی گفتن نه دیگه اون دوران تموم شد که من به شما سالن بدم بعد پول بدید. خب اینستاگرام میتونه خیلی کمک بکنه به یک شرط، و اونم اینه که ما درگیر حاشیه نشیم، درگیر تبلیغ نشیم. نمایندگان مجلس عزیز که میخواستن انتخاب شن، یکی یکی به من تا قبل از اون اصلا اسم منو نشنیده بودن، منم اسم اونا نشنیده بودم، به خدا نیستم، تو سیاست نیستم، زنگ میزدن من میگفتن انیسا ما رو میذاری تو صفحت؟ خب من نمیشناسم ایشونو که، سابقه شو که نمیدونم که، و بگی که رأی بدید به ایشون، من رأی میدم شما هم رأی دهید. خب من این آقای گرامی رو که اصلا چهرش هم خیلی بد اونق بود و اولین بار میدیدم، و چی باید بذارم تو صفم بگم من به ایشون رأی میدهم؟ برای همینه که آیا بتونیم استفاده، من نمیدونم، کاری که من کردم این بود، اول سعی کردم ریز ریز، چون فالوور من جوونن، از همه گروه سنی هست 90%شون جوونن، سن دختر منن، ریز ریز به ادبیات علاقه مندشون کنم و بگم چیز عجیب غریبی نیست، مثل حرف زدنه، فقط باید بخونید هی تا حرف زدنتون قشنگتر شه، و دیدم داره تاثیر میذاره. حداقل رو فالوورای اصلی ببینید، یه ده همیشه سیاهی لشکرن میان برای دخالت، برای نظر دادن و برای حالا اسمشو میذارم فضولی، نمیذارم کنجکاوی، و بعد میرن از اون صفحه میرن، اونا رو من کاری ندارم. اینایی که توی صفحه میمونن میخوان خط بگیرن، میخوان یه نفر هدایتشون کنه چجوری بنویسن. من برای اینا ساعت‌های مجانی تو تلگرامم، من تنها نویسنده فکر می‌کنم هستم که آیدی تلگرامم همه دارن، آیدی خصوصی که حتی بازیگرای من میگن چرا دادی. بله جر خیلی جوابشو طولانی شد. دنیای مجازی خوبی داره، بدی هم داره. خوبیش اینه ازش درست استفاده کنیم که متاسفانه دوستان خیلیشون هنوز درست استفاده نمی‌کنن. ببخشید بدیش اینه که درست استفاده نمی‌کنن. خوبی رو داره که ازش درست استفاده کنیم. خوبیش اینه که الان من می‌بینم از 100 تا دختر دانشجویی که داشتم، دورشتای مختلف روانشناسی و هنر، 70 تاشون دارن قصه می‌نویسن. و وقتی میگم چرا قصه میگن آخه تو اینستاگرام یا باید عکس بذاریم یا قصه تئاتر کنیم تو اینستاگرام بذاریم، نمیشه دیگه. به قصه و شعر رو آوردن. خدا رو شکر اینی که تا دیروز فقط و فقط جوک می‌ذاشت، من یادمه دیگه یکیشون بود معروف بود به جوکای دست اول، الان تعداد فالوراش از دست داده خیلی، ولی به جاش داره سعی میکنه قصه کوتاه بذاره. همین یعنی یک قدم به جلو.
خانم یسروی عزیز، از اینکه در این آوا حضور داشتیم و صبورانه به سوالای ما جواب دادیم خیلی تشکر میکنم.
منم از شما و مخاطبان عزیز تیبال ممنونم.
دوستان گرامی، از همراهی گرمتون سپاسگزارم. نخستین جشنواره ادبی حیات در سال 95 فعالیت خودش رو شروع میکنه و باز هم تیوال گزارشاتی از این جشنواره تهیه میکنه. بهار خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا آوایی دیگر.